بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته عرض کردم مرحوم آقای فاضل برخلاف امام و بقیه فقها که فرمودن در صورتی که شخصی حاضر در مکه باشد و معذور باشد میتوان از ناحیه او طواف مستحبی انجام داد، مرحوم آقای فاضل معتقدن اگر کسی در مکه باشد نمیتوان از ناحیه او طواف مستحبی انجام داد ولو معذور باشه اون شخص. دیروز چند بار اینو تکرار کردم. طواف در ضمن حج مستحب ولو حجش مستحبه، چون وقتی شخص محرم میشه باید طواف انجام بده تا از احرام خارج بشه، این به اصطلاح بهش میگن طواف واجب. طوافش واجب میشه از باب اینکه محرم شده، ولو حجش حج مستحبی باشه. مرحوم آقای فاضل به اون کاری نداره، میگه روایات اصلا مربوط به همونه. ایشون میگه طواف مستحب. مقصود از طواف مستحب همان است که گفتیم قبلا در مسئله 14 از مسائل القول بالوصیه فی الحج بحث شد، که حضرت امام اونجا فرمودن، دیگر فقها هم فرمودن که طواف تنها فعلی است از مجموعه افعال حج که استحباب استقلالی داره. هیچ فعل دیگری از مجموعه افعال حج استحباب استقلالی نداره. یعنی شما خارج از حج برید عرفات وقوف کنید، برید مشعر وقوف کنید، برید منا بیتوته کنید، برید بین صفا و مروه حتی سعی کنید، چون گفتیم سعی، اینو پارسال بحث کردیم تو جلسه 100 که اواخر سال گذشته بوده بحث شده، گفتن اینا هیچ کدوم استحباب نداره. ما هم پذیرفتیم تنها موردی که احتمالش بود همین بحث سعی بود که اون رو هم توضیح دادیم و نپذیرفتیم. بنابراین بحث ما در طواف مستحبیه. مرحوم آقای فاضل فرمودن طواف مستحبی به نیابت از کسی که در مکه حاضره ولو معذوره نمیتونه خودش انجام بده، ما دلیلی برش نداریم، چون دلیل نداریم پس مشروعیتی نداره. ما با آقای فاضل موافقت کردیم، یک، در این که قاعده عدم نیابته، این قاعده رو ما قبول داریم. برای مشروع نبودن نیابت، نبودن دلیل بر مشروعیت کافی است، ما نیاز به دلیل بر عدم مشروعیت نداریم، این قاعده رو ما پذیرفتیم، قبلا هم گفتیم. نکته دیگری که مرحوم آقای فاضل فرمود این بود که روایاتی که علما بهش تمسک کردند که در مورد طواف به نیابت از کثیر و مبتون و مغما علیه و مغلوب و مریض و اینهاست، این روایات که مربوط به معذوره، که روایاتش هم قبلا خونده بودیم، مرحوم صاحب وسائل تحت عنوان جواز و طواف عن المریض الذی لا یمکن ان یطاف به کالمبتون، این روایات رو طبقه بندی کرد، ما گفتیم، یعنی به عنوان دلیل این فتوا ذکرش کرد، در واقع ما گفتیم فرمایش آقای فاضل اینجا درسته. مشهور گفتن این روایات مطلقه، یطاف عن مطلقه، چه طواف در ضمن حج که طواف واجب باشه، چه طواف خارج از حج. مرحوم آقای فاضل فرمودن نه خیر، یرما عنه که تو این روایات هی تکرار شده قرینه است که این طواف در ضمن حجه، نه طواف خارج از حج. ما گفتیم ولو قرینه سیاقی رو نپذیریم در اصول، که اکثرا نپذیرفتن، البته ما مراتبیشو پذیرفتیم در اصول توضیح دادیم، اینجا قرینه هست، این بیان آقای فاضل رو میپذیریم. حتی یه دونه روایتی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده بود که اونجا کلمه رمی نداشت، گفتیم اینم ظاهرا مقصود همین طواف در ضمن حج. بنابراین این فرمایش آقای فاضل هم ما پذیرفتیم، دو تا مطلب باید ایشون پذیرفتیم. ولی ایشون فرمودن اون روایتی که آقایون بهش تمسک کردن، روایت صحیحه اسماعیل ابن عبد خالق، این روایت بود که راوی درش سوال کرد یطوف الرجل عن الرجل و هو مقیم به مکه لیس بهی علتون، آیا یک کسی میتونه از کسی دیگری نیابت کنه که اون منوب عنهش در مکه حاضره و هیچ عیب و ایرادی هم نداره، سالمه، سر و مرو گنده؟ حضرت عمر نخیر مرحوم آقای فاضل فرمودن این روایت اشعار داره که اگر حاضر باشد و بهی علتون جایز است نیابت، اشعار هم دلیل نمیشه، یعنی به مرحله دلالت نمیرسه. ما عرض کردیم برخلاف فرمایش ایشون، ما هرچند مفهوم مخالفت رو در اصول حتی برای جمله شرطیه هم قائل نیستیم به اون معنایی که در علم اصول مطرحه، با این همه این روایت مفهوم عرفیش و اون چیزی که الان هم القا کنیم به عرف فهمیده میشه همینه که راوی براش روشن بوده که اگر این مرد حاضر در مکه نباشد یا باشد و معذور باشد نیابت جایزه. یعنی الان مسلمه برای راوی این بوده که این مسلمه برای راوی میتونه منشأش ارتکاز متشرعی باشه، مقصود از ارتکاز شرعی ارتکاز میشه، ممکنه برای راوی اینجوری به نظر میاد میفهمه، نه به نظر میاد اصلا راهرش همینه. و حضرت هم تو اینجا نفرمودن ببین اگر اشکالی هم داشت، عیبی هم داشت، ناتوانم بود، بازم نمیشد نیابت کرد. این که نفرموده معلوم میشه اونو تایید کردن. عرض کردم حالا یا به تعبیری به اصطلاح مفهوم مخالفت این عباره یا به تعبیر دیگری اطلاق مقامیه این روایت، ما پذیرفتیم که این روایت دلالت میکند بر اینکه اگر کسی حاضر باشد در مکه و در این حال ناتوان باشه از انجام طواف، می توان به نیابت از او طواف کرد. اینو ما پذیرفتیم. نکته دیگر، مرحوم آقای فاضل فرمودن اون روایات مبتون و کثیر و غیره مربوط به طواف واجب، یعنی طواف در ضمن حج، ولو حجش مستحبی باشه، و بین اون طواف و طواف مستحب فرقش چیه؟ فرمودن فرقش اینه، کسی که محرم شده باید طواف براش انجام بشه، اما کسی که اصلا ربطی به قضیه احرام نداره، طواف خارج از حجه، اون چه ضرورتی است؟ پس این ایشون اینجوری تلقی کردن، فرمودن پس این معنا داره که یک کسی که محرم شده الان نمیتواند طواف حجش رو انجام بده، شارع بگه خب برید ازش نیابت کنید. ولی این چه دلیل میشه که بگیم پس میتوان به از این آدم در طواف خارج از حجم نیابت کرد؟ چه دلیله؟ ما اونجا این نکته رو دیروز گفتیم، نمیم روشن شد برای دوستان یا نه، گفتیم اگر استدلال مرحوم آقای فاضل درست باشه معناش این میشه که حتی اگر نبود روایات کثیر و مبتون و مغمى علیه و غیره، ما میگفتیم اگر کسی محرم شد و نتوانست طوافش رو انجام بده، یکی بره نیابت کنه، یعنی قاعده جواز نیابت بود، در حالی که خود آقای فاضل قائل نیست که این قاعده است. خب اونجا چه گزینه دیگری وجود داره؟ احتمال داره بگیم حالا که نمیتونه طوافش به هیچ وجه انجام بده، اصلا کلن طواف ازش ساقط میشه، احتمالش هست دیگه. اگه شارع میگفت که مشکلی نبود که، حالا شارع گفته برید نیابت کنید، اگه نگفته بود ما میگفتیم ساقط میشه. مثل دیروز عرض کردم، مثل اونایی که در منا زنده ماندن الان بعد از حادثه منا، و اینها امکان بیتوته شب 11 و بیتوته شب 12 در منا براشون پیدا نشد، چون صبحش مثلا اینا رو از منا منتقل کرده بودن به یکی از بیمارستان ها، خب اینا ازشون ساقط شد، تموش، مشکلی در حجشون از این جهت که پیدا نمیشه. بنابراین فرمایش آقای فاضل درسته که عرض کردم دیروز، ما طواف واجب با طواف مستحب فرق داره، ولی این فرق به لحاظ جواز نیابت فارق نیست، از این جهت با هم فرقی ندارن. بنابراین ما این نکته دومی که دیروز هم گفتیم، عدم الفرق بین طواف الواجب و المستحب من هذه الجهت، نه اینکه اصلا فرق ندارن، که همه میفهمن فرق دارن، از این جهت فرق نمیدیدن علما و همین دلیل به این روایات تمسک کردن، با اینکه بعضی از اونها هم قائل بودن که این روایات مربوط به طواف در ضمن حج، گفتن ولی اب نداره فرق نمیکنه، طواف ضمن حج باشه یا طواف خارج، نمیفهمیدن طواف واجب با طواف مستحب فرق داره. خب میفهمیدن اونا که میگن فرق نمیکنه یعنی چی؟ این از جهت جواز نیابت فرقی نمیکنه، هر دو خلاف قاعده است و وقتی شارع این رو اجازه داد با اون فرق از این حیث فرقی نداره، اجازه نسبت به اون هم هست. یک نکته سومی است دیروز اشاره کردم گذشتم، اینو میخواستم امروز توضیح بدم. این معنات نیابت از میت و حی غیر حاضر چیه؟ معناتش اینه که اینا امکان انجام عمل اونجا ندارن. چطور ما میتونیم از میت طواف مستحبی انجام بدیم؟ خب این مرده دیگه، نمیتونه طواف مستحب بده. آقای فاضل میتش رو قبول داره، مشکلی در این نداره. از حی غیر حاضر که آقای فاضل قبول داره اونم دیگه، میگه حی غیر حاضر یه زنده ای تو خونه شون توی شهرشون هست، اونم میشه نیابت کرد. خب چرا میشه؟ چه ملاکی داره که میشه؟ ملاکش اینه که اینا حاضر نیستن دیگه، غیر از اینه ملاکش؟ ببینید عبادت اصل درش عدم نیابته، چون به تعبیر یکی از بزرگان خدا رحمت کنه مرحوم آقای اشتهاردی توی شرح عربشون این جمله رو نوشتن، من ندیدم دیگری، فرمودن عبادت برای ارتقاء روحی انسانه، برای همین هر کسی باید خودش عبادت رو انجام بده، نماز رو باید خود آدم بخونه، روزه رو خود آدم بگیره، حج خود آدم بره، این آثار در خود انسان پیدا بشه. یکی دیگه جای من نماز بخونه یا جای من روزه بگیره یا جای من حج بره، اون آثار در من پیدا نمیشه. بنابراین قاعده همینه که عبادت هر کس خودش انجام بده. بله شارع در موارد نیابت رو جایز شمرده، اونم حکمتی داره، اونم نکته‌ای داره. خب در این بحث ما میگیم نیابت از میت جایزه، دلیلم داریم، روشنه، آقای فاضل هم قبول داره. نیابت از حی غیر حاضر جایزه، معناتش چیه غیر از اینه که اینا نمیتونن الان انجام بدن؟ شارع میگه خب این یه عملیست که ذاتاً مستحبه، این که شما اینو برای یکی دیگه انجام بدی یه خیریست برای او، تعبیر روایات همین بود دیگه، که شما این کاری که میکنی هم خودت ثواب میبری هم او ثواب میبره، هم شما یه ثواب اضافه میبری، چون داری یه خدمتی به او، یه صله‌ای، یه اظهار ارادتی به او میکنی، اظهار علاقه است دیگه. وقتی شما برای یک کسی طواف انجام میدید نشون دهنده علاقه شما به اون آدمه. خب این منات که در شخص میت یا در شخص حی غیر حاضر وجود داره، در شخص حی حاضر معذور هم وجود داره، اونم نمیتونه دیگه، ملاکش هست. به هر حال این سه تا دلیله، دقت کنید، یکی از این ادله کافیه، ما به سه تا دلیل برای اثبات مشروعیت یه مسئله نیازی نداریم، سه تا دلیله و به نظر من هر سه تاش قابل تمسکه. حالا شما اولی رو بپذیرید، دوتای دیگر نپذیرید، دومی رو بپذیرید، دوتای دیگر نپذیرید، سومی رو بپذیرید، دوتای دیگر نپذیرید، باز در نتیجه فرقی نمی کنه. به هر تقدیر ما با مشهور، با امام و مرحوم صاحب عربه دیگران موافقیم که اگر کسی زنده هم هست و در مکه حاضر است ولی معذوره، میتوان از جانب او طواف مستحبی انجام داد. یک مطلبی رو مرحوم آقای فاضل بحث کرده اینجا که این مطلب ما سال گذشته در جلسه صدم، همون جلسه‌ای که این بحث رو کردیم، گفتیم، ولی این فرمایش آقای فاضل رو اونجا ظاهرا اشاره نکردیم. یک بحثی هست که در روایات هم مطرح شده و اون اینه، الان ما اینجوری گفتیم، گفتیم اگر کسی در مکه حاضر نباشد میتوان از اون نیابت کرد، چه قادر باشه چه معذور باشه. اگر کسی حاضر باشد در صورتی میشه نیابت کرد که معذور باشه. سوال، ملاک حضور و غیبت در مکه چیه؟ یعنی مثلا داخل مکه باشه، نزدیک مکه باشه، این حاضره چقدر؟ یه روایت داری، یعنی دو تا روایت، یه روایتش اینه، مرحوم صاحب وسائل عنوان بابو این گذاشته، بابو عدم جواز نیابه فی التواف عن الحاضر به مکه و جوازها عن القائب عنها ولو به اشتت امیال. این فتواشه، میگه نیابت از کسی که حاضر در مکه است جایز نیست، ولی از غایب جایزه، ولو غیبتش یعنی فاصلش از مکه 10 میل باشه، که حالا توضیح میدیم حدود 18 کیلومتر. این فتوای صاحب وسائل. البته این فتوا رو با توجه به اون جای دیگه که فتوا داده، مقصودش از حاضر در مکه حاضر معذوره، اون قیدش رو تو فتوای دیگه ذکر کرده، نه حاضر غیر معذور. یه دونه روایت که نقل میکنه، این روایت که ابن ابی عمر از معاویه ابن عمار سندش صحیح است، کلینی از علی ابن ابراهیم که توثیق داره و از ثقات اجلاه، از پدرش ابراهیم ابن هاشم که بارها گفتیم چون علی ابن ابراهیم زیاد از اون نقل میکنه و ما در کتاب تحریر المقال توضیح دادیم که اکثار ثقه از شخصی دال بر توثیقشه، پس پدرش هم ثقه است، ابن ابی عمر که از بزرگان ثقاته، معاویه ابن عمار هم همینطور، از امام صادق، سند معتبر. قلت له، معاویه ابن عمار میگوید من خدمت امام صادق عرض کردم، فاطوف عن الرجل والمراه و هما بالکوفه، من طواف میکنم از جانب مرد یا زنی که اونا خودشون تو کوفه. فقال نعم، این اشکال نداره. خب این روایت نشون میده که اونا وقتی حاضر نیستن کوفه، البته فاصلش خیلی با مکه زیاده، این میشه، اما این کوفه خیلی دوره. یه روایت دیگه هم تو این بابشون نقل میکنه محمد ابن حسن مرحوم شیخ، به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی عن عبدالرحمن ابن ابی نجران، تا اینجاش سند مشکلی نداره. امن حدثه، این امن حدثه اینجا روایت رو با مشکل مواجه، عن ابی عبدالله، از یه کسی که برای عبدالرحمن ابن ابی نجران گفته که معلوم نیست کیه، سند مرسل است. قلت له، اون میگه ها، اون امن حدثه، میگوید من خدمت حضرت عرض کردم، یطوف الرجل، یطوف عن الرجل و هما مقیمان به مکه، کسی تو مکه باشه میشه ازش طواف کرد؟ حضرت فرمودن لا، ولکن یطوف عن الرجل و هو قائم عن مکه. قلت و کم مقدار الغیبه، مقدار غیبت چقدر باید، چقدر فاصله، چم متر فاصله داشته باشیم غایبیم؟ حضرت فرمودن 10 میل. دقت کنید، این میل در اصطلاحات فقهی ما وارد شده، فرسخ 3 میله، فرسخ شرعی که تو روایات ما هست، و برید که مسافت سفر بریدان 4 فرسخه، برید 2 فرسخه یعنی 6 میله، و میدونید که فرسخ 5 کیلومتر و 625 متر و میل 1 کیلومتر و 875 متر، و این میل روایات ما با مایل انگلیسی که همون میله تطبیق میکنه، یعنی مایل انگلیسی که الان معیاره در بعضی کشورهای انگلیسی زبان از جمله امریکا، که میگن ماشین 20 مایل 30 مایل سرعتش، اون مایل 1.8 همین 1.8 همین 1.875. بنابراین این فاصله ای که روایت گفته طبق این 18 کیلومتر و 750 متر، حالا اگر خیلی دیگه دقیق سانتیمتر بذاری، 18 کیلومتر و 750 متر فاصله داشته باشی از مکه، شما غایبی. یعنی یه خط بکشیم اینجا 18 کیلومتر و 750 متر، این ور خط بایستی، در صورتی میشه از تو نیابت که معذور باشی، اگه معذور نباشی نمیشه، اون ور خط بایستی میشه. مرحوم آقای فاضلی بحثی رو اینجا مطرح کردن که این بحث به نظر من درسته، با اون اینه، ایشون در انتهای این مسئله، در اونجاها، این بحثش اینجا نیست اصلا، در اون ذیل مسئله 14 در مسائل مربوط به الوصیه و بالحج در ذیلش، در ذیل اون بحث در تحریر، توی عروه مسئله 16 از الوصیت بالحج، اونجا این بحث شد. آقای فاضل بحثی مطرح می‌کنن، میگن آقا اولا این روایت، خب عرض کردم روایتش از سندی معتبر نیست. شما نگید آقا این روایت داره میگه که کسی که حاضر در مکه نمیشه ازش نیابت کرد، به اطلاقش شامل حاضر معذور و حاضر غیر معذور میشه. اصلا این روایت سندن معتبر نیست، اینو نمیشه استدلال کرد. کار نداریم، حالا اصلا قابل استدلال نیست تا نوبت به بحث تقیید و اینا برسه. اما مرحوم آقای فاضل بحثی مطرح کرده، این بحث درست، ایش فرموده ملاک حضور و غیبت در مکه یه امر عرفیه و این عرفی تابع شرایط و امکانات هر زمانه. اون زمان مثلا کسی، حالا این روایت به فرض صدور، اگر کسی 18 کیلومتر، حدود 18 کیلومتر از مکه فاصله داشت، این دیگه حاضر در مکه تلقی نمیشد. اما الان مثلا کسی 18 کیلومتری مکه باشه، خب این تا مکه چقدر راهه برای با وسایل امروز؟ 5 دقیقه راهه، در به قول شما 10 دقیقه بود. چی؟ نه این ببینید، دقت کنید، در بحث موضوعات این یه بحثی است، در جای خودش مفصل تو اصول گفتید. ببین الان شارع میگه غایب و حاضر، ما میخوایم ببینیم غایب این شخص یا حاضر. نگاه میکنیم ببینیم عرف به این میگه غایب یا حاضر. این عرف که ما میگیم یعنی همونایی که الان تو این زمان تو این مکان دارن زندگی میکنن، بنابراین ممکنه به موقعیت‌های مختلف با هم متفاوت باشه، شرایط مختلف با هم متفاوت باشه. این بحث سیره و ارتکاز عقلا که حالا گفتیم همین الان در طول تاریخ اصلا به اینا کار نداره که. مثل بحث‌های دیگه که واسه مثلا میگیم فقیر و غنی، فقیر در یه زمانی، اونایی که در یک شرایطی غنی بودن در یه شرایط دیگری هم اونا فقیر تلقی میشن. معیار اون وضعیت فعلی جامعه است که این آدم تو اون شرایط جامعه فقیره، یعنی امکان برآوردن حداقل نیازهاشو نداره یا نه داره. این حداقل نیازها در شرایط مختلف هم فرق میکنه. اینجا هم همینه، فرمایش آقای فاضل کلیش درسته، میفرمان این تابع عرفه، ولی یه مثالی میزنن، این مثالش من نمیتونم بپذیرم. ایشون میفرمانه امروز که فاصله مکه مدینه رو تو 4-5 ساعت یا 3-4 ساعت میشه تیکه، کسی که در مدینه هم هست حاضر تلقی میشه. این به نظر من عرفی نیست، یعنی واقعا کسی الان تو مدینه هست، اونایی که تو مکن اونو حاضر در مکه تلقی میکنن. الان واقعا عرفن اینجوریه، اینجوری نیست. بله، ما نمیگیم محاله، بله، برای همین ما حالا اینو ببینید، این یه نکته اینجا بگیم بحثمون تمام. ما تو بحث مسافت سفر، ببینید تو مسافت سفر هم شبیه این روایت داره، این روایت که سند نداره ولی تو مسافت سفر روایتش متعدده، اونا سند داره. ما تو مسافت سفر دو تا معیار ذکر شده، یه معیارش همین دو برید، بریدانه که همین 4 فرسخ که ما مشهور میگن، یه که البته معیار 8 فرسخه، یعنی 4 برید. بعد روایت داره که اگر 8 فرسخ رفت و برگشت شد نماز شکسته است، که بعد اگر رفتش به اندازه بریدان بود نماز شکسته میشه. بر اساس اون روایات میگیم معیار بریدان 4 فرسخ، همین مشهور 22.5 کیلو. خب یه سری روایت دیگه داریم که میگه معیار سفری که موجب قصر صلاته مسیرت و یومه، یه روز راهه.
که یه روایت داریم در عیون اخبار رضا علیه السلام نقل شده، راوی میگه آقا ملاک سفر چیه؟ حضرت میگه یه روز راه. راوی میگه یه روز راه فرق میکنه، اسب اینجوری میره، قاطر اینجوری میره، وسایل نقلیه زمان خودشو شروع میکنه به شمردن، میگه اینا یه روز راهشون با هم فرق داره. حضرت میفهمه لیس حیث و تذهب، اونجا که تو رفتی نه، یعنی اشتباه رفتی. میفرمان یک روز راه اونطوری که قوافل میروند، یعنی وسایل نقلیه عمومی اون زمان، اسب تون رو یه چیزی نبوده که در اختیار همه باشه. خب ما از اون بحث که حالا تو جای خودش توضیح دادیم، ما این بحث رو استفاده میکنیم که معیار سفر، همونطوری که مرحوم صاحب جواهر گفته، صاحب جواهر میگه از این دو دست روایت، مسیرت و یومن و مثلا ثمانیت فراسخ، آیا اصل مسیرت و یومنه، ثمانیت فراسخ تفسیرشه، یا اصل ثمانیت فراسخه مسیرت و یومن تفسیرشه؟ صاحب جواهر بحث میکنه، ایشون میفرماد اصل مسیرت و یومنه، ثمانیت فراسخ تفسیرشه. ما همینو قبول میکنی، فوقش میگیم ثمانیت فراسخ تفسیره در ظرف عرف خاصه. اون زمان هشت فرسخ یه روز راه بوده، یک روز راه که طرف با قافله ها میرفته از طلوع آفتاب یا از اذان صبح تا غروب، هشت فرسخ میرفتن قافله ها با توقف ها و چیزایی که به صورت طبیعی. این چه ربطی داره به زمان ما که مثلا هشت فرسخ 45 کیلومتر یا نصفش 22.5 کیلومتر تو 10 دقیقه قابل طی کردنه؟ اصلا برای اون زمان متصور نبوده این کاری که ما، بازی که ما در میاریم، مثلا یه روز میخوایم روزه نگیریم 22.5 کیلومتر میریم از شهر بیرون، اونجا روزمونو میخوریم برمیگردیم. مثلا اون زمان میتونستن این کارو بکنن؟ میتونستن زمان پیغمبر؟ میرفت از شهر بیرون تا برسه برگرده یه روزش تموم میشد، چون یه روز راه بود با وسیله. بله، مگه با اسب تندرو بره که خیلی اون یه نادری، چون راه عادی نبوده این. به همین دلیل ما میگیم این مسیرت و یومن با وسیله نقلیه عمومی معیاره. اون بحثی که اونجا میکنیم با این بحثی که اینجا آقای فاضل کردن مناطن یکیه، که بله این گونه موارد معیار عرفه و حاضر و غیبت تابع عرفه. اگر کسی رو امروز حاضر در مکه بدانن، ما میگیم حکم حاضر رو داره، ولو این در گذشته تاریخ حاضر مکه تلقی نمیشده. و اگر کسی رو امروز غایب از مکه بدانن، حکم غایب رو داره که بحث شد. حاضر در مکه است دیگه، تا یه حدی فاصله موظم حاضر با. نه یعنی این ببین میگن تو مکه است، یعنی الان حاضر در مکه است، تو این معنای این که این مقدار عرف تا یه حدی. خب اگه اینطوری باشه، پس اونایی که الان مکه خیلی بزرگ شده، مثلا تا اون چیه چیز حمراء، تا اونجا حمراء الاسد، اونجا که یک منطقه است داستانی، تا اونجا کشیده شد، بعد حالا مثلا ما بگیم که الان تو خود مسجد شجره، تو خود مسجد شجره مکه است الان، بخشی مسجد شجره که مدینه است الان، اون تا اونجا مدینه شده، مکه از این بر این مسجد تنعیم، الان بعد از مسجد تنعیم که خارج از حرمه تا کیلومترها جز مکه است، مکه بزرگ شده در جهات مختلف. خب الان این بابا از اینجا میخواد را بیفته تا مسجد الحرام بره، یه ساعت و نیم دو ساعت شد تو شلوغی، نیم ساعت سه ربع توی خلوتی طول بکشه، اینه بهش بگیم حاضره در مکه نیست، چون طول میکشه مثلا بیاد؟ معیار این نیست. حالا این دیگه بحث عرفیه دیگه، ما در مشاهده در این بحث نداریم، ولی واقعا مثلا الان اینجا حد ترخص، خب یک کسی خارج باشه دیگه بهش عرفن نمیگن حاضره در مکه؟ اگه نمیگن اب نداره، مال بسته دیگه، این مصداقش با شما مسئله گو. السلام علیکم و رحمت. آره دیگه این مسئله است. این تا معیارش همینی که عرض کردیم، فرمایش های فاضل عرض کردم درسته. نکته‌ای که من تأکید دارم اینه که فرمایش های فاضل درسته، معیار 10 میل و 11 میل و اینا نیست.